أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رسیدیم به این فراز از زیارت جامعه کبیره که اظهار می داریم در زیارت ذوات مقدسه اهل البیت که و فصل الخطاب اندکم و فصل خطاب نزد شماست. فصل خطاب یعنی اون سخن آخرینی که کار رو تمام میکنه و قضاوت رو به انتها میرسانه. شما در این فراز اظهار میدارید که ای اهل البیت، فصل خطاب و اون نظر نهایی نزد شماست. خب علتش هم مشخصه که کسی داور پایانی هر سخنیست که حق نزد اون باشه، کسی که عقاید حق را بشناسه و خوب و بد رو بدانه، اون میتونه مشخص کنه که چه چیزی حق است و خوب است و چه چیزی باطل است و بد است. در روایت از حضرت صادق علیه السلام از حضرت باقر ظاهرا من ان شک دارم داریم که ان الله لا يدع الارض الا وفيها عالم يعلم الزياده والنقصان فاذا زاد المؤمنون شيئا ردهم واذا نقصوا اكمله. حالا تا آخر روایت فرمان که خداوند زمین رو همینطوری رها نکرده الا و فیها عالم، الا اینکه در اون یه عالمی رو قرار داده است که یعلم و زیادت و نقصان، اون میفهمد که چه چیزی اضافه است چه چیزی کم است. و اهل دنیا که خودتون دیدین یه چیزایی رو به زندگی میچسبونن که اضافه است، از چیزهای غافلن که نیاز است. امام است، عالم در این روایات یعنی امام. تقریبا میشه گفت در کل روایات ما عالم یعنی امام، به تبعش علمای ما چون که از علم اون ائمه چیز میگیرن ما میگیم امام. حضرت میفرمان که در زمین خدا یه عالم واقعی یعنی یک انسانی که همه ی حقیقت رو میشناسد قرار داده تا معلوم کنه چه چیزی زیادی است و چه چیزی کمه. فاذا زاد المؤمنون شیئا ردهم، اگر که مؤمنون در یه چیزی اضافه دارن میرن خب برشون میگردونه. و ازا نقصو اکملهو، اگه کوتاهی میکنن کاملشون میکنه. فقال خذوه کاملا ولولا ذلک، و اگه اینطور نبود یعنی اگه یک انسان کامل و یک عالم واقعی نبود، لَلْتَبَسَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ امرهم وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. امر بر مؤمنین پیچیده میشد، مشتبه میشد. خب خود مؤمنین نمیدونستن حالا چه کار کنن. فرماد اون امام است در جامعه که کمک میکنه تا هر کس بدونه خب حالا باید چه کار کنه. ولم یفرق بین الحق و الباطل. و اگه امام نبود مؤمنین بین حق و باطل فرق نمیذاشتن. و شما در نظر بگیرین مسلمانانی که امام ندارن میشن مثل مفتی عربستان که فتوا میدن که هر کس کمک حزب الله بکنه در اون جنگ سیاسی روزه فعل حرام انجام داده. آخه باورش آدم میاد که یه مسلمان اینجور بشه؟ فتوا میدن که هر گونه تظاهراتی حرام است. این حالا مثال امروزیش است، همیشه تو تاریخ این بوده است. خلفا آدم های رزل پستی بودن، دیگه مشروب خاریشون که مشهور بوده است. ولی علمای اسلامی در کنار اینا تحمل میکردن، در خدمت اینا بودن. چرا؟ برای اینکه حق و باطل گم میشه. تو اینا یه قاعده برای خودشون ساختن که بالاخره حاکم رو باید پذیرفت، خطابم کرد، چاره ای نیست. خب این از کجا شما در آوردین؟ خدا برای ما همچی شرایطی را نپسندیده است. خدا برای ما پسندیده است که امام مسلمین معصوم باشه. شما اول اینا نادیده گرفتین، بعد میگون که خیلی خوب این امام مسلمین خطا کرد، تموم شد و مصاب است. یعنی نمیخواسته که خطا کنه. خب کی گفت اصلا شما این امام مسلمین را اینجوری درست کنی که حالا مجبور بشیم بگون خطا کرد و مصاب است؟ حضرت میفرمان مگه خدا زمین را بدون یک عالم واقعی گذاشته است که این نقص و کمال انسانها را نشناسه؟ شما در این فراز میگون که شما اهل بیت فصل خطابید و فصل الخطاب اندکم. فصل خطاب نزد شماست. نزد شماست به چه معناست؟ خب معلومه به اینه که حق را میشناسید و مشخص میکنید در جامعه که مردم چطوری زندگی کنن. در یه روایت دیگه از حضرت امام صادق هست که میفرمان الارض لا تکون الا و فیها عالمون یصلحهم و لا یصلح الناس الا ذلک. خیلی عالیه. میفرمان نمیشه زمین باشه الا اینکه در اون یه عالم واقعی هست که یصلحهم، که مردم ها اصلاح کنه. بعد تاکیدش نه ببینید و لا یصلح الناس الا ذلک، و مردم اصلا اصلاح نمیشن الا از این طریق. یعنی اگه دین اومد ولی امامی نیامد که حرف نهایی بزنه و حقیقت پیشش باشه، خب همین میشه، همین اختلافات میشه، تضاد آرا پیش میاد. اینجا شما به این، یعنی وقتی میگن فصل الخطاب اندکم، در واقع دارید به این عقیده بزرگ اقرار میکنید که خداوند برای بشر و برای دینداران در کنار دین یک متولی واقعا مقبولی را قرار داده است که مردم راحت حرفش را قبول کنند. خیلی فرق است که شما مجبور باشید یه حرف را قبول کنین با اینکه راحت بتونین حرفی را قبول کنین. اگه اون متولی معصوم نباشد که آدم راحت نمیتونه حرفش را قبول کنه. آیا خدا برای ما جامعه‌ای گذاشته است که ما حاکمش رو که به ناز حرف نهایی رو بزنه چاره ای نداشته باشیم قبول کنیم، یا مقبول باشه برای ما که قبول کنیم. ما در عقاید خودمون معتقدیم که خداوند فصل الخطاب های واقعی گذاشته است در عالم. اینا کسانی هستند که اصلا شک در شخصیتشون معنا نمیده. یه جمله از امیرالمومنین هست در حکمت 184، میفرمان ما شککت فی الحق مز اریته، از روزی که من خدا را شناختم تا حالا هیچ شک نکرد. این شک به هر معنا، یعنی نه تنها در عقیدم شک نکردم، در عملم شک نکردم که شک کنم آیا این کار درسته یا اون کار درسته. برای همین میفرمان که اگر غیر من بود غیر ممکن بود که بتونه این فتنه را از چشم اسلام بیرون بیاره، یعنی من خوارج را. خب طرف باید کاملا حق پیشش باشه تا بتوند راحت بگه این حافظان قرآن مقید به نماز شبا بکشید و مطمئن باشید بیش از 10 تاشون نمیمونن، همشون به دست شما کشته میشه و اونام که فرار کردن اون تعداد قلیل رو دنبالشون نکنید، بزن برن. خب عرض کنم چی تو میشه کسی اینقدر قاطع باشه؟ یه بحثی ما امروز تو دنیا داریم، خیلی دقت کنین بد نی. شما ببینید دنیا اگه یه کسی بیاد تو دنیای غرب منظورم است که خب به ما سرایت کرد، اگه یکی بیاد بگه آقا نخه همین که من میگم درسته است، بهش میگن دوگمه است، میگن این آدم جزمی است و قرون وسطایی است به اصطلاح. میگم خب چه کار باید بکنیم؟ میگه نه شما باید بگون همه درست میگن و هیچی هم معلوم نیست درست باشه، هر کی هر چی بگه شاید درست باشه، اونم که شما میگون شاید درست باشه، نه هیچی حتما درسته نه هیچی حتما غلطه. امروز 300-400 سال است دنیا اینجوریه، نمیگن چرا اینجور شدیم، میگن نه این درسته. چرا؟ جمله شون است که حق در نزد هیچ کس نیست. خب شما خودتون اول به حق پوش کردین، به اسم اشکال به کشیش از دین فاصله گرفتن. بالاخره همین مسیحیت منحرف محرف شده کلی حرف حسابی داره، یعنی چه که هیچی درست نیست. اینا حتی از همین دینی که انحراف و تحریفم داره فاصله گرفتن. خب حالا اگه ما در یه دینی هستیم که کاملا زنده است، هیچ تحریفی هم نشده است، حقم به راحتی روشن میکنه، اگه بگیم حق همینه یا نه آقا شما جزمی، ما که از خودمون نگفتیم. بله اگه 20 نفر دور هم باشن هیچ کدوم هم دستشون به هیچ جبر نباشه، خب یکی اصرار کنه رو حرفه شما معلومه است آدم جزمی است. اما اگه تو 20 تا یکی باشید که با وحی و روایات اهل البیت ارتباط داشته باشه، فهمش هم در درک روایات و آیات خوب باشه، حالا اینم باید مثل اون 19 تا که هیچی حالشون نیست نظر بده یا باید صف واسد رو حرفش؟ خب اینکه این رفته از دین شناخته از حکم الهی را میدونه، این باید صف واسد رو حرفش؟ اون 19 تا مشکل دارن. بشر رو خدا بدون امام و وحی که رها نکرده است. که امیرالمومنین میفرماند که خدا به من لطفی کرده است که از روزی که دین رو شناختم تا حالا هیچ شک نکردم. خب آیا ما یه همچه آدمی میخوایم یا نمیخوایم که نسبت به حق کاملا ما را هدایت کنه؟ خب ما که نمیدونیم بالاخره حق چیه. و نسبت به باید و نبایدم ما را هدایت کنه. ما چه کار باید بکنیم؟ به رفقا عرض کردم، اینا حاشیه است، اما ببینید برکتش علی مردم مسلمان دنیا نسبت به مثلا لیبی چه کار بکنند؟ هیچکی نمیدونه چه کار کنه. آیا بالاخره برن واسند کناری اینا دفاع کنن؟ نکنن؟ آیا انقلاب درست میره؟ نمیره؟ نمیدونن چه کار کنن. اما شما به جهت اینکه ولی فقیه دارید، خب راحت تکلیف دونه ولی فقیه روشن میکنه. اگه ایشون بفرمان که باید برین دفاع کنه، خب میری. اگه بگن نری، نمیری. یعنی داشتن رهبر دینی که حق و باطل رو بشناسد و باید و نباید و تعیین کند، انسان را از سردرگمی در میاره. خب حالا این رهبر دینی از کجا حرفش میاره؟ از طریق امام معصوم و استنباط از سخنان امام معصوم و وحی الهی. یعنی سیره ائمه را فقیه با اون تفقه دینی بررسی میکنه، سخن ائمه را هم بررسی میکنه، تدبر قرآنی هم میکنه، حکم ما، حکم و وظیفه ما را در میاره. میفرماد که وقتی شما میگین در محضر امام که و فصل الخطاب اندکم، فصل خطاب نزد شماست، چون رسیدین به این که خداوند در روی این زمین انسانهایی را قرار داده است که اینا هیچ شک علمی و عملی ندارن. فصل خطاب گفتیم یعنی چه؟ یعنی نهایت کار روشن میکنن. اونان که میگن آقا چه حقه است، و اونان که میفرمان چه باید کرد و چه نباید کرد. در قرآن داریم که هو خیر الفاصلین، خدا بهترین فصل دهنده است، یعنی کارا تمام میکنه. خب ما اینجا به کی نسبت میدیم این به اصطلاح خیر الفاصلین را؟ میگم به اصطلاح فصل الخطا به ائمه. چرا؟ برای اینکه ائمه آینه نمایش جمال احکام الهی هست. یعنی این عقیده ما اینقدر زیباست که میفهمیم اگر خدا خیر الفاصلین است، این خدا مظاهری در عالم داره که اینا فصل الخطاب پیششون است، کار را اینا در انتها مشخص میکنن. باز میگم علتش چیه؟ علتش نیست که حق پیششون است. آنچه که من و شما باید روش بمونیم اینه که آیا بالاخره خداوند عده‌ای را روی این زمین قرار داده است که حق پیششون باشه؟ خب با این دید میریم جلو، و همچی اعتقادی است که منجر میشد بتونیم در زیارتمون بگم و فصل الخطاب اندکم. شخصی است به نام فضل ابن شازدان، از شاگردای امام رضا است، ارادتمندان حضرت است. سخنی داره، میگه که ما حتما باید یه دیر در کنار قرآن و سیره پیامبر داشته باشیم که اینها دینداری ما رو بهمون بدن. میگه که دلیلای من ایناست: مراقبت امام بر اجرای قوانین شرعی. میگه که برای مردم حدود و مقرراتی وضع شده است، بالاخره دین اومده است گفته است این کارو نکن، این کارو بکن، و چون آن مقررات بر اساس مصالح و مفاسد است، مردم موظفن از آن تجاوز نکنن. میگه ولی این هدف تأمین نمیشود مگر آن که امینی بر آن نظارت کند. یک کسی که قلبش حقیقت پیشش است، اون نظارت کند ببیند این حدود درست انجام میشه یا نه. و اجرای مقررات رو از آنها بخواهد. چرا؟ زیرا کسی حاضر نمی شود که برای نجات دیگری از فساد، از منفعت و لذت خود چشم بپوشد. پس باید مراقبی داشته باشند که آنها را از فساد باز دارد و حدود و احکام الهی را اقامه کند. بعد میگه که باید اگر مردم امام قیم امین حافظ دین نداشته باشند، دین و سنت و احکام و ملت از بین می روند و بدعت گذاران چیزهایی بر آن می افزایند و ملحدان چیزهایی از آن می کاهند و دین واقعی را برای مسلمانان مشتبه می کنند. زیرا مردم غیر کامل محتاج به دیگری هستن که اون کامل باشه، وگرنه اختلاف میافتد بین مردم و آنچه پیامبر آورده است حفظ نمیشه. خب نمونهش شما دیدین دیگه، گاهی همین تو اهل سنت میدونید که 4 امام دارن، اینقدر گاهی نظرات اینا با هم فرق میکنه که اصلا تصور نمیشه که وقت خودشون برای هم میزنن دیگه. یکی از این طرفدارای مثلا احمد حنبل برای اینکه ثابت کنه چقدر ابو حنیفه فکرش خرابه، میاد یه مقدار گوه سگ میذاره، گوه خشکیده یه سگ رو سرش، یه پوست سگم میپوشه، ظاهرن ادرارم میکنه، آبا مثل نماز. بعد که چرا همچه که میگه طبق فتوای ابو حنیفه درست و راستن. خب میگه آخه این شما چی میگون؟ یعنی چطوری اومده این دین پیامبر را طوری تفسیر کرده این که اگه من اینجور واسم نماز بخونم طبق فتوای ابو حنیفه درسته؟ درسته که هیچ مسلمانی قبول نداره آخه این شد نماز؟ نجس العین بودن نم پوست سگ و بعد اونجا چرا همچی میکرده؟ میخوابه که ببینید چقدر اگر امام نباشه برداشت و عجیب و غریبه. شاید حالا اون منظورش این نبوده، اون میخواسته بگه چرا اینقدر برداشت و عجیب و غریبه. اما اگه به ما رجوع کنن میگم آقا علتش یک کلمه است، امام که نباشه همین میشه. فصل الخطاب بشر میخواد، در بحث آینده این بیشتر از روایت از امام صادق میاریم، اما حالا همینجا رو داشته باشیم. حضرت امام باقر میفرمان که لیس عند احد من الناس حق. حالا اینا جدی بگیریم، میفرمان پیش هیچ کدوم از مردم حق نیست. جو نخورید. به چه دلیل هست؟ یکی یکی میریم جلو. بنده خودم میگم، هرکس پیش خودش راجو کنه، به چه دلیل اون چیزی که من خودم میفهمم، یه وقت از دین میفهمم چون دین حق است بحثش جداست، به چه دلیل اون چه من میفهمم حق است خودم میدونم که حق نیست؟ شما هم که همینطور. خب میریم پیش بالایی تریا. بالاتر اصلا داریم ما؟ بالاتر یعنی چه؟ وقت یه بالاتر است به اعتبار اینکه بالایی ها را یعنی روایت آیه و حکم معصوم را میشناسه، خب اون بالاست. اما کی بالاست تو این بشر؟ دقت کنید چه میشه؟ یعنی واقعا اگه رجوع به اهل البیت نشید هیچ کی بالا نیست. شخصیتی از همدون میشناسی، افلاطون دیگه بالاست دیگه. من نظرات افلاطون تو بعضی قسمت ها میگم، ببینی این بالا چقدر پایین است. میگه که کار فکری خوب کرده است، تو فلسفه خوب است. دو شخصیت است افلاطون، هم یه فیلسوف است هم یه مصلح اجتماعی. تو اصلاح اجتماعی نظریه میده، میگه آقا میدونی یا نه همه دعواوا سری زن و بچه است، پس باید یه کاری کرد که هیچکی معلوم نباشه زنش کیست بچهش کیست. میگم چی کار کنیم؟ میگه بیان یه اردوگاه درست کنین تمام زنهای شهر رو بذارید اینجا، هر کس شب برد با هر کدوم اینا میخواه باشه، اما معلوم هم نباشد با کیستا که زن خودش باشه، زنی خودی نداریم. بعد هم این خانم حامله میشه، خب حوض هم کنه، بچه ها هم یه جا جمع کنیم که معلوم نشه که این زنا زن کی هم و معلوم نشه بچه ها بچه. نتیجه چی میشه؟ ارسطو شاگرد افلاطون میگه شما با این پیشنهاد دیگه ملت حرامزاده، حالا حرامزاده حرامزادهی میانین که وقتی هیچ کس ندونست متعلق به کیست مجاز از هر جنایتی بکند. دیدین که اکثر این حرامزاده ها وقتی تعلق به مادر و پدری ندارن بسیار بیرحم و خطرناک میشه. خود ارسطوی شاگرد افلاطون میگه آخه اینا حرف سینزه، جملهش اینه میگه چون ارسطو افلاطون میگه کسی که فرزند هیچ کس نیست فرزند همه است، اون میاد میگه کسی که فرزند همه است فرزند هیچ کس نیست. همینه دیگه، گنده های دنیا همینه. یعنی واقعا شما من که علنم که اینجا نشستم از بیرون از اونایی که تحت تأثیر افکار انبیان افلاطونه یکی از قله های تفکر میدونیم، واقعا اهل فکر بزرگه. ولی همینه، از جمله حضرت صادق که میفرمان، حضرت باقر که میفرمان لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب، پیش هیچ کدوم از این مردم نه حق هست و نه ثواب و راه صلاح. ولا احد من الناس یقضی به قضاء حق، هیچ کدوم از این مردم به داوری و قضاء حقی قضاوت نخواهند کرد الا ما خرج من نا اهل البیت، الا اونچه که از طریق ما اومده باشید. و اذا تشعبت بهم الامور کان الخطأ منهم و الصواب من علی، وقتی که امور مردم پراکنده بشه کان الخطأ منهم، هر چه خطاست مال کی میشه؟ مال مردم. و الصواب من علی، و راه صواب پیش کیه؟ پیش علی علیه السلام. منظور عرضم اینه که ما همطور ساده نمیریم در زیارت اهل البیت و یک کلمه بگیم که و فصل الخطاب اندکم، خیلی فکر کرده، بررسی کرده، اندیشه به خرج داده. لازم نیست که این اندیشه رو بریم تو آکادمیای دنیا به دست بیاریم، خودمون مقایسه کرده. این مردم عادی خیلی خوب میتونن این به اصل آدمای مهم و ارزیابی کنن. چرا؟ چون یه ملاکای خوبی دارن، بندن نه طرف از اول صحبتش تا آخر صحبتش گفت من و من کرد که میفهمد اصلا به درد نمیخوره. یاده نیست بنی صدرا از بس من و من میکرد، خب معلوم بود بی سواد است. آخه این همه من و من که میکنی معلوم است. امام فرمودند کسی که اینقدر میگه من شیطان است. مردم عادی زود میفهمند که این چیزی بارش نیست، خودشون هم میفهمند که چیزی بار خودشون هم نیست. خب اهل البیت ها میگیرن، این بیچارا حجاب میشه برای خودشون، ضعف خودشون. از آنجایی که قبلا در خطاب به ائمه گفتیم چی؟ الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه، خب حالا میگم و فصل الخطاب اندکم. خب چرا فصل الخطاب نزد ایناست؟ خب برای اینکه حق پیش ایناست، اینا اهل حقند و معدن حقند. خب کسی که همه حقا میشناسد اون میتونه بگه آقا آخرین حرف چیه، نهایی ترین حرف چیه. نتیجه که میخوام بگیرم در همین حد است که بشر اگر فهمید هرچه هم افکار خودش رو هم بگذره از حد بشری بیرون نمیره و خداوند برای این بشر یک راهی بلندتر از عقل خودش بهش پیشنهاد کرده است و براش گذاشته است. ما باید اینا بفهمیم و این معرفت بزرگی که در این زیارت عزیز جامعه به ما میرسه در اینا تحلیل بتونیم درست بکنیم، به این معنا که واقعا فکر کنیم ببینیم که خب خود خدا اومده است یه عده ای را برا ما گذاشته است که حق پیش ایناست. ما اگر خواستیم حق رو داشته باشیم باید به اینا رجوع کنیم. گفتن اگه لاغر چشم نداری خب دست دا یا اسادو بده دست یه کسی که چشم داره، خب این باعث بیاد که چشم مثل چشم داره عمل کنی. عمده دو تا نکته است: یک، ضعف های بشری خودمون رو بشناسیم. دو، انسان‌هایی که این نقصه ما را ندارند و خداوند برای هدایت ما گذاشته است اینا را هم بشناسیم، مسئله ما حل میشه دیگه. حالا وقت اینو نگیرم، حالا با این ملاک بیاید همه روزگار را بررسی کنیم. چه موقع بشر شکست خورد؟ اونجایی که از این مسئله غفلت کرد. و کجا پیروز شدیم؟ اونجایی که ما از این مسئله غفلت نکردیم. اگه شما میبینید امام اون نامه‌ای که به گورباچوف نوشتن، آیت الله جوادی میفرمودن بعد که جلسه تمام شده بود صحبتی با گورباچوف پیش اومد، یه خارج از صحبت رسمی، میگفت ما تأکید کردیم که بالاخره خدا مسئله مردم حل میکنه. گفت گورباچوف آدم خیلی مؤدبی بود، خیلی تند برخورد نمی کرد. گفت یه تأملی کرد و اشاره کرد به کارخونه های شهر که ظاهراً پهلوی این کاخ کرملین بوده. گفته بود اینا میگن که کار مسئله ما را حل میکنه. بعد آقا میفرمودن که خب بعد از مدتی بالاخره معلوم شد که کار مسئله را حل نکرد. واقعاً این روسا از بالاخره 80-70 سال همین طور کار کردن، یعنی کارخونه هاشون پوست کارگر به عنوان حکومت کارگری کند، یه ده اشراف بودن، ولی بالاخره این ملت کار کردن. نتیجه چی شد؟ نتیجهش یه مرتبه متوجه شدن یه ملت ضعیف ناتوانه. تو اروپا هم که از این بدتر. خب شما ببینین خودشون الان میگن اگر اسپانیا و پرتغال و یونان ور بشکند اروپا ور میشکنه. خب پس چی ما نتیجه بگیریم؟ جز نتیجه میگیریم که اگه خدا نباشد هر چی هم فکر باشد. بالاخره اروپایی که بی فکر نبودن، که فکر ریاضی و تکنیکیشون که دیدین چقدر کار ازش اومد. اما چرا میگن که همین حالا که میگم اخبار مال این روزاست، میگن اگر که یونان و اسپانیا و پرتغال ور بشکنن اروپا ور میشکنه. حالا اونا دلایلی هم دارن برن. اروپا ور میشکنه یعنی چه؟ یعنی 400 سال چپاول بقیه ملت ها نتیجه ندا. شما میدونین که اینا رو پا خودشون که با نستدن، اینا از نفت دارسی ما بگیری تا هندوستان تا همین چین، این چین میدونی یه زمانی استعمار اروپا بوده است، تا بقیه کشور دنیا، همین لیبی استعمار ایتالیا بوده است. خب ببینید همه ملت ها را چاپیدن، خودشون هم فکرشون رو به کار انداختن نتیجه نگرفتن. پس یه کلمه، اگر که امام نداشته باشیم که خط اصل رو روشن کنه با همه این انرژی ها نتیجه نمیگیریم. خب حالا پس برمیگردیم خدمت ائمه، میگم آقا و فصل الخطاب اندکم، اون حرف نهایی نزد شماست. هم قلبمون رو به اینا میدیم تا تو قلب ما به لطف الهی حرف نهایی بزنن، هم جامعه اون رو میدیم به اینا این فکر زیارت جامع است که ولایت فقیه رو در زمان غیبت امام آورد به صحنه. میگه ولایت فقیه بلد این دیگه وقت داره، نمیگم شاخ و دم که نداره. یعنی در زمان غیبت اونایی که فصل الخطابن حکمشون در جامعه جاری بشه، و فقیه هم که از خودش هیچ ادعایی نداره، میخواد حکم خدا رو جاری کنه. خدایا به حقیقت اهل البیت ما را متوجه مقام این خانواده و تقید به امتثال امر این خانواده بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.